اصل هشتمی که میخوایم بیان کنیم، اصل پرهیز از تربیت اجباری فرزندانه. همه جا همه نوع تربیت روی همه افراد جواب نمیدهد، نه به خاطر اینکه اصل تربیت مشکل داره، نه، گاهی اوقات مخاطب ما یه گیرهایی داره باید حل کنیم، گاهی اوقات فرستنده مشکل داره که باید اون مشکلات رو برطرف کنه. ولذا من اسم این اصل رو گذاشتم اصل پرهیز از تربیت اجباری، داخل پرانتز، در مواقع ناتوانی فرزند. یعنی گاهی اوقات فرزندان ما به دلایلی در اجرای اون بحث تربیتی ناتوانن. ما نباید وقتی میبینیم فرزندم ناتوانه در گرفتن روزه، ناتوانه در رفتن به مسجد به دلیل مریضی، بگیم خب چون در روایات قبلی گفته شد که باید فرزند امر به نماز بشود، چون در روایات قبلی گفته شد باید فرزند امر به روزه بشود، پس حالا که بچه‌م مریض هم هست سحر باید بیدارش کنم. خب بابا جان، شاید بچه‌ت یه مریضی داره که نمیتونه سحر بیدار بشه، یا نه اون روز سختشه که سحر بیدار بشه. لازم نیست ما الان تو موقعی که فرزندمون ناتوانه او رو ملزم به تربیت بکنیم. روایت رو ببینیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند من روایتی رو از پدرانم شنیدم. این خودش یک نوع نقل حدیثه که پیامبر فرمودن رحم الله من اعان ولده علی بره، خدا رحمت کند کسی رو که فرزندش رو به نیکی تربیت کنه، او رو کمک کند در نیکی. اصحاب پرسیدن فکیفه یو اینهو علا بره، ما چجوری بچه هامون رو در نیکی کردن کمک کنیم؟ پیامبر جواب دادن یقبل و میسورهو و یتجاوزو ان معسوره. دو جمله است، هم حفظش راحته هم عمل کردن اگر از خدا کمک بخوایم. حضرت می فهمند میدونی چجوری میتونی بچه رو کمک کنی؟ دو راه است. یک، در توانش ازش چیزی بخوا، قبول کن همون چیز کمشو، چون در توانش قبول کن. اگه بچه 5-6 سالشه سرشو میذاره رو مر، بگو آفرین، از اون نماز کامل نخوا، چون میسور او همون نماز دست و پا شکسته است. و بعد حضرت میفهمن یتجاوز عن معسوره، اگر دیدی چیزی ازش در توانش نبود و نتونست ازش بگذر. من جای عزیزان شنونده بودم، تمام این احادیث رو یادداشت میکردم، نصب میکردم تو منزل، سوای از شرکت در مسابقه، سوای از این که آیا کربلا برنده میشوم یا نمیشوم، که او انشاءالله اگر امام حسین به طلبت همه ما انشاءالله به زودی کربلا خواهیم رفت. پیامبر فرمودن که از بچت میسور رو قبول کن و به او سخت نگیر. اونجا خودم رو کنترل میکردم. اصل هشتم و روایت 16، امام صادق نقل از پیامبر اکرم میفرمایند خدا رحمت کند پدری رو که فرزندش رو بر انجام نیکی کمک میکنه. سوال پرسیدن یا رسول الله چگونه میشود فرزند رو کمک کرد؟ حضرت فرمودن که میسور، یعنی اون چیزی که در توانش هست رو قبول کنه و از اون چیزی که در توانش نیست بگذره. انشاءالله خداوند هم همین گونه با ما برخورد کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي القرآن واسقي حياتي القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن
رسیدیم به اصل نهم. اصل نهمی که در تربیت فرزندانمون نقش بسیار مهمی رو داره، اصل تغافل در برخورد با خطاهای فرزنده. روایات زیادی داریم وقتی شما به عنوان پدر یا مادر با اشتباهی از طرف فرزندتون مواجه میشید، قبل از هر برخوردی توجه به این اصل داشته باشید. امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام میفرمایند حق الصغیر العفو عنه و ستر علیه. کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 625، این که حق خردسال برگردن پدر و مادرش اینه که اشتباهاتش رو بپوشانند. اصطلاح امروزی اینه که چشم پوشی کنن از برخی از اشتباهات. این که گفته میشه حق فرزند برگردن پدر و مادر، یعنی اگر جایی پدر یا مادر باید تغافل کنن، یعنی خودشون رو بزنن به ندیدن، اگر این کار رو نکنن روز قیامت باید در مقابل عدم انجام این کار به خداوند متعال پاسخ بدن. اما چند نکته ای رو اینجا عرض کنم، چه فایده ای داره تغافل؟ یکی از فواید بسیار مهم خودمون رو به ندیدن زدن اینه که شما با این کار پیغام غیر مستقیم به بچه میدی. بچه میداند تو فهمیدی اما به روی خودت نیاوردی. او غیر مستقیم میفهمه که نباید دیگر این اشتباه رو تکرار کنه. تأثیر فوق‌العاده‌ای داره تا شما بخوای بگی که پسرم چرا این کار کردی؟ دخترم چرا این کار کردی؟ نکته دوم، باعث میشه خیلی از حرمتها شکسته نشه. ما الان در روابط خانوادگی بسیار میبینیم حرمت فرزندان در نزد پدر و مادر شکسته شده، حرمت پدر و مادر نزد بچه هاشون شکسته شده. چرا؟ به خاطر اینکه تا یه اشتباهی رخ داده ما برخورد کردیم با بچه. اگر ما اصل تغافر رو رعایت کنیم خیلی از حرمتها حفظ میشه. نکته بعدی که از فواید رعایت اصل تغافل هست اینه شما میتونید این نگفتن رو یک ذخیره قرار بدید برای آینده. مثلا چند بار بچه تکرار میکنه، در جلسه بچه رو میخواید، پسرم دخترم فکر نکنه من یک ماه پیش متوجه نشدم، من بابا من مادر دیدم اما نگفتم. ببینید این فایدهش اینه، فرزند میفهمد که شما او را دوست داشتید که اونجا تذکر جدی ندادید، میفهمد شما به جزئیات تربیت او توجه دارید. اینی که میگم تغافل، بعضی فکر میکنن هر اشتباهی از بچه رخ داد ما باید ندیده بگیریم. نه، در چه جاهایی نباید تغافل کرد؟ در جاهایی که فرزند ما خط قرمز رو رد کرد. فرض کنید من متوجه میشم فرزندم 2-3 روز داره روزش رو میخوره در حالی که به سن تکلیف رسیده. من نمیتونم بگم حالا 2 بار دیگه بخوره من هیچی نگم، نه، همونجا اما با رعایت اصول تذکر میدم چرا روزت رو خوردی. پس اصل تغافل در برخورد با خطاهای فرزند، این روایت و روایاتی از این دست که تعدادشون هم کم نیستن در صفحه 85 کتاب کودک نامه یعنی فرهنگ الفبایی تربیت فرزند در سیره اهل بیت وجود داره.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان.
با اصل دهم تربیت فرزند در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. 9 اصل بسیار مهم رو در گذشته تذکر دادیم. اصل دهم که از کتاب کودک نامه انتخاب شده، اصل رعایت تناسب مجازات با خطای فرزنده. گاهی اوقات پدر یا مادر لازمه فرزندشون رو مجازات کنن که من توضیح خواهم داد. مهم اینه که ما تناسب رو رعایت کنیم. اگر اشتباهی فرزندمون انجام داده به میزان اشتباه او رو مجازات کنیم، نه کمتر نه بیشتر. شخصی به نام جزء خدمت پیامبر اکرم رسید، عرض کرد که یا رسول الله، خانواده‌ام فرزندانم گاهی اوقات اشتباهاتی میکنن، من عصبانی میشم، چجوری اونها رو مجازات کنم؟ حضرت 2 مرتبه فرمودن اونها رو ببخش. خیلی جالبه، 2 مرتبه فرمودن ببخش. بار سوم این شخص اصرار کرد، حضرت بار سوم فرمودن فئن عاقبته، اگر میخوای مجازاتش کنی فعاقب به قدر الذنب، مواظب باش به اندازه خطا اونها رو مجازات کنی، بیشتر نه. البته عجیبه، بلا فاصله پیامبر یک عبارت اضافه کردن به این روایت، فرمودن واتق الوجه، از زدن به صورت فرزندت بپرهیز. خانواده ها مواظب باشیم، اگر ما تو صورت فرزندمون بزنیم و قرمز بشه دیه داره و ما به فرزندمون بدهکار میشیم. چند نکته مهم. 1. خانواده ها بدونن خود تنبیه یکی از اصول تربیتیه. بعضی از روانشناس های غربی الان ادعا میکنن نه خیر، تنبیه به صورت کل ممنوع. اسلام این رو نمیگه. اسلام اتفاقا در کنار تشویق میگه تنبیه هم یکی از اصول تربیتیه. نکته دوم، آخرین راهکار برای تربیت فرزند و تنبیه فرزند باید مجازات باشه. گاهی اوقات ما اولین راهکار رو تنبیه قرار میدیم، نه آخرین راهکار، یعنی نصیحت کردن، کارهای دیگه انجام شده، سفارش ها، اخم ها، حالا فایده ای نداشته، آخرین راهکار تنبیهه. نکته سوم، بچه ما باید بدونه برای چی داره تنبیه میشه. پدری خطایی رو در مثلا دو هفته گذشته دیده، حالا وارد خونه میشه، یه دفعه برخورد میکنه، بچه یه نگاهی میکنه میگه امروز که من کاری انجام نداده بودم. غافل از این که نه، پدر به خاطر دو هفته پیش داره بچه رو تنبیه میکنه. اگر هم میخواهیم فرزندانمون رو تنبیه کنیم، علت تنبیه رو به او بگیم. نکته بعد، تنبیه ما نباید منجر به تحقیر کودک بشه. خدایی نکرده در زدن، در قهر کردن، در هر نوع تنبیهی که حالا از اصول تربیتی هست، بچه کوچیک نشه. فعلش باید تحقیر بشه، نه خودش. اگر خطایی انجام داده، خطاش رو بکوبیم، نه خودش رو. این از اصول بسیار مهمه. نکته بعدی، تنبیه از باب تفعیله و از ماده نبه میاد، یعنی بیدار کردن از خواب غفلت. یعنی پدر و مادر وقتی میخوان تنبیه کنن، به هدف این که من بچه‌مو از خواب غفلت بیدار کنم. معناش این میشه که به قصد خنک کردن دلم اون رو تنبیه نکنم. بهترین تنبیه از نظر اسلام قهر کردنه. روایت 19، شخصی نزد امام کاظم علیه السلام رفت و از فرزندش شکایت کرد. حضرت فرمودند لا تضربه، فرزندت رو نزن، وحجره، باش قهر کن، اما ولا تطل، قهرت رو طولانی نکن. بهار الانوار جلد 104 صفحه 99. من ترجمه دو روایت رو تقدیم میکنم. در روایت 18 پیامبر فرمودن اگر میخواید بچت رو مجازات کنی، به مقدار خطا او را مجازات کن. در روایت 19 امام کاظم فرمودن اولا بچت رو نزن، اگر میخوای او رو مجازات کنی از ابزار قهر استفاده کن، مواظب باش قهر طولانی نشه. ذکر کردن بیشتر از 3 روز قهر طول بکشه، آثار منفی بسیاری خواهد داشت. انشاءالله خدا من به ما توفیق عمل به این دستورات رو عنایت بفرم. رحمان یا رحمان بمدین یا رحمان اصبقای ما یا دوشو نبانی ما یا سلسه نوچین یا رحمان اصل 11 که ما قرار هست روایت 20 رو تقدیم عزیزان شنونده کنیم. اصل پرهیز از تربیت به هنگام خشمه. ببینید تربیت که جزء وظایف قطعی پدر و مادره، اما گاهی اوقات ما هنگام خشم و عصبانیت تصمیم میگیریم بچه هامون رو تربیت کنیم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الادب عند الغضب. خیلی روایت کوتاه اما زیباست. کتاب کافی جلد 7 صفحه 360 پیامبر نهی کردن از ادب کردن هنگام عصبانیت. اصل ادب کردن جزء وظایف ماست، اما حضرت فرمودن نمیخواد هنگام عصبانیت فرزندت رو ادب کنی. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اینه، تجربه نشون داده وقتی انسان عصبانی میشه دیگه اخلاصی در ادب کردن وجود نداره. من وقتی عصبانی شدم دیگه برای خنک کردن دلم میخوام ادب کنم. این اخلاص وقتی از بین بره تو اصل تربیتی، مشکلات فراوانی ایجاد میشه. نکته دوم، معمولا وقتی شما در هنگام عصبانیت تصمیم به ادب کردن بچه میگیرید، بچه لجوج بار میاد، میبینه بابا چون عصبانی شد این کار رو کرد، بچه لجبازی بار میاد. نکته سوم، بچه سردرگم میشه. من این خطا رو یه جای دیگه هم انجام داده بودم، چرا بابام ادبم نکرد؟ حالا چون عصبانی بود من رو ادب کرد، پس کی بابا میخواد من رو ادب کنه؟ ببینید کی میخواد بابا من رو ادب کنه، معلوم میشه بچه سردرگم شده. نکته چهارم که خیلی مهمه، من عصبانی شدم، اینجا باید با لبخند ادب کنم؟ میزنم ادب میکنم. اینجا باید بچه رو زانوی خودم بنشونم، یک دست نوازش رو سرش بکشم ولی یک جور دیگه برخورد میکنم. چرا؟ چون در هنگام عصبانیت ما روایات فراوانی داریم. نه تنها هنگام عصبانیت ادب نکنید، حتی هنگام عصبانیت تصمیم نگیرید. اما یک روایت بسیار خطرناک، وقتی میگم بسیار خطرناک یعنی وقتی من خودم خوندم احساس خطر کردم. باورتون میشه من اینکه سالها توی بحث روایات کودک کار میکنم، خودم اولین بار بود این روایت رو میدیدم از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمن یلزم الوالدین من عقوق الولد ما یلزم الولد لهما من العقوق. الله اکبر. امام صادق علیه السلام میفرماین از عاق فرزند نسبت به والدین همان چیزی گریبانگیر والدین میشه که به فرزند عاق شده از والدین میرسه. ترجمه سلیسش اینه. فکر نکنید فقط بچه نباید عاق والدین بشه. حضرت میفرماین که نه، پدر و مادرم عاق فرزند میشن. کجا؟ یکیش اینجاست که هنگام عصبانیت شما تصمیم به ادب گرفتن او بگیری. من دو روایت رو تاکید میکنم، روایت 20 و 21. در روایت 20 پیامبر اکرم از ادب کردن هنگام غضب نهی کردن ما پدر مادرها رو، و در روایت 21 امام صادق میفرمایند فکر نکنید فقط بچه هاتون عاق والدین میشن، ممکنه شما هم به عنوان پدر و مادر عاق فرزندانتون بشید. وای بر روزی که ما بخوایم نسبت به این چیزها جوابی بدیم و جوابی نداشته باشیم بدیم. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم روز قیامت حداقل شرمنده فرزندانمون نشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمدين يا رحمن
با بیان اصل 12 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اصل 12، اصل ابراز محبت و علاقه نسبت به فرزندانه. ببینید ما یه محبت داریم، یه ابراز محبت داریم. معمولا تمام پدر و مادرهای عالم به استثنای بعضی از افراد محبت رو به فرزندانشون دارن. ما بسیاری از مشکلاتی که الان در فرزندان میبینیم سر همینه که پدر و مادر نتونستن اون محبت رو ابراز کنن. این ابراز محبت هم مصادیق مختلفی داره، گاهی اوقات عملیه، گاهی اوقات کلامیه. عملیش مثل نگاه معنادار، مثلا ما یه نگاه معنادار میتونه ابراز کنه اون محبت رو که من روایتش رو الان تقدیم میکنم. دست دادن به فرزند، هدیه دادن به فرزند، امتیاز دادن به فرزند، اینا عملیه. گاهی اوقات کلامیه، احسنت، آفرین، مرحبا، خوشم اومد، باورم نمیشد تو این کار رو بکنی. اینا کلامیه، ابراز محبت با کلامه. روایت بسیار زیبایی داریم، خیلی زیباست، همه روایات زیباست، اما این روایت به دل من خیلی نشست. پیامبر اکرم میفرمایند اذا نظر الوالد الی ولده فسره کان للوالد عتق و نسمت. الله اکبر. حضرت میفرمایند زمانی که پدر به فرزندش نگاه محبت آمیز میکنه مثل اون یکی یک بنده در راه خدا آزاد کرده. بهار الانوار جلد 71 صفحه 80. یعنی حضرت اومدن برای نگاه محبت آمیز ثواب آزاد کردن بنده در راه خدا رو قرار دادن. اما روایت بعد قال رسول الله اکثروا من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبلت درجه فی الجنه مسیره 500 عام. خیلی زیباست این روایت. حضرت میفرمایند که فرزندانتون زیاد ببوسید. چرا یا رسول الله؟ به خاطر این که برای هر بوسیدن درجه ایست در بهش که طول مسیر اون درجه 500 ساله. اصلا گیج میشه انسان. یا رسول الله برای یه بوسیدن، حالا از امروز بچه همونو مثل تصویر دست نگیریم ببوسیم بگی آقا حسنه داره، نه، جای خودش، جای خودش، افراط و تفریط ممنوع. اما نکته اینه حضرت میخوام بگن یه بوسیدن گاهی اوقات اگر به جا باشه، یعنی جلب محبت فرزند، جلوی خطرات آینده رو میگیره، یعنی فرزند شما رو در مقابل بهبه و چهچه غریبه ها واکسینه میکنه. و لذا برعکس اون هم داریم، یه بادیه نشین اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله من هیچ وقت بچه خودم رو نمیبوسم. الله اکبر. پیامبر فرمودن فقال رسول الله و املک ان کان الله نزع منکم الرحمه. رهاش کنید این فردی که این حرفو میزنه، ولش کنید. چرا یا رسول الله؟ به خاطر اینکه خدا مهر رو از دلش کنده. یعنی اومد به پیامبر گفت من فرزندمو نمیبوسم. پیامبر فرمودن پس هیچ مهری در دل تو وجود نداره. حتی فرمودن خدا این مهر رو از دلت گرفته. در روایت 25م کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصبح مسح علی رؤوس ولده. وقتی صبح میشد میخواستن از خونه برن بیرون، دست میکشیدن سر فرزندانشون. و جالب اینه تو کوچه هم همین کارو با بچهای دیگران میکردن. این دست کشیدن با محبت رو سر فرزندان آثار و فواید زیادی داره. یکیش اینه که شما ابراز کردید محبت خودتون رو به فرزندانتون. البته خیلی از پدر و مادرها میان به ما میگن که ما خجالت میکشیم بچه‌مون رو ببوسیم، ما خجالت میکشیم دست بکشیم رو سر فرزندانمون. میدونید اثرش چیه؟ میدونید ما وقتی ما میریم تو مدارس به بچهای ابتدایی میگیم امشب برید دست مادرانتون رو ببوسید، بچه دوم ابتدایی میگه حاج آقا من روم نمیشه دست بابامو ببوسم، من خجالت میکشم دست مادرمو ببوسم. وقتی ما اون کارو نکردیم اینورم بچه دیگه روش نمیشه این کار رو انجام بده. ان شاء الله خدا توفیق عمل به این روایات رو به همه ما عنایت بفرمایه.
رحمان رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قران املا قلبي قران واسق حياتي قران لله لله يهفو املي ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان.
اصل 13 اصل تربیت فرزند بر مدار حب اهل بیت علیهم السلام، بر پایه حب اهل بیت. روایت بسیار زیبایی از پیامبر اکرم داریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادبوا اولادکم علا سلاس خسالن. حضرت می فهمن فرزندانتون رو بر محور سه خصلت تربیت کنید. یعنی حضرت دارن به ما ملاک میدن، فرمول میدن. حب نبیکم و حب اهل بیتهی و علا قراءت القرآن. کنز العمال جلد 16 صفحه 456. حضرت می فهمن فرزندانتون رو بر سه ویژگی تربیت کنید. یک، دوستی پیامبرتون. دوم، دوستی اهل بیت پیامبرتون. و سوم، خواندن قرآن. اگرچه در مورد خواندن قرآن ما یک اصل رو مطرح کردیم، اما اینجا جا داره من بگم این ستا رو کنار هم قرار داده. یعنی همونطور که یاد دادن قرآن از وظایف پدر و مادره، این قسم آشنایی بچه ها با پیامبر و آشنایی فرزندان با اهل بیت علیهم السلام در کنار یاد دادن قرآن از اصول، از حقوق فرزندانه. این که اینقدر روایات تاکید کردن که کام بچه هاتون هنگام تولد با تربت ابا عبدالله برداشته بشه. این که ما وقتی در سن خردسالی میخوردیم زمین، پدر یا مادر میگفتن پسرم دخترم بگو یا علی بلند شو. این که ما به واسطه معرفت پدر و مادرهامون از بچگی رفتیم تو هیئت‌های عزاداری سینه زدیم، گاهی اوقات گریه مادرمون با شیری که میخواسته به ما بده مخلوط شده. این که گفته شده در روایات در عزای اهل بیت عزادار باشید، در شادی اونها شاد باشید، یعنی مدار تربیت رو بگذارید اهل بیت. و لذا شما نگاه کنید ولایت مداری 4 دیوار داره. یک، محبته. ما باید بچه‌مون رو با محبت اهل بیت آشنا کنیم. بعدش معرفته. بچه 2-3 ساله معرفت شاید متوجه نشه. وقتی 7-8 ساله شد میگم پسرم دخترم این مدرسه که رفتیم مال حسین ابن علی علیه السلامه، قصه کربلا اینه. سوم اطاعته. در مرحله بعدی به بچه یاد میدیم که از اهل بیت باید اطاعت کرد، همونی که دوستش داری، همونی که معرفت نسبت بهش داری. و دیوار چهارم سبقت و شهادته. اگر انسان سه تا دیوار رو خوب بچینه، مرحله آخر رو کوتاه بچینه، یا اولی کوتاه دومی بلند، این دیگه ساختمان ولایت مداری نمیشه. من یک مرتبه دیگه روایت و ترجمهش رو تقدیم میکنم. پیامبر اکرم فرمودند فرزندان رو بر سه ویژگی تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیت او و خواندن قرآن. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بفرمایه.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والانسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير فضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته.
اصل چهاردهم در مورد تربیت فرزند که ما روایاتی رو از کتاب کودکنامه ذیل این اصل انشاءالله تقدیم عزیزان شنونده خواهیم کرد. اصل توجه به نامگذاری با نگاه دینی. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام پرسید جوئل تو فداک، آقا جون فداتون بشم، به عبارت امروزی ها پدر مادرمون فداتون بشه. انا نسمی به اسمائکم به اسماء آبائکم، ما اسم بچه هامون رو اسم شماها میذاریم، اسم پدران شماها میذاریم. فینفعنا ذلک، این کار ما نفعی برا ما داره. فقال ای والله، معلومه به خدا قسم این که شما اسم بچه هاتون رو اسم ما میگذارید، اسم پدران ما میگذارید، برای شما نفع خواهد داشت. بلا فاصله حضرت فرمودن و هل الدین الا الحب. ببینید این تکمیل اصل 13مه. این که گفتیم فرزندانمون رو با محبت اهل بیت آشنا کنیم، یکی از مصادیقش اینه. اینجا حضرت میفرمایند اسم ما رو وقتی رو فرزندانتون میگذارید، یه جورایی دارید محبت ما رو به اونها منتقل میکنید. در اصل توجه به نامگذاری با نگاه دینی روایات فراوانی وجود داره. قال الباقر علیه السلام ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی زاب کما یذب الرصاص. حضرت میفرمایند وقتی که پدر یا مادر تو خونه بچه‌شون رو صدا میزنن به نام علی یا محمد، صدای نام بردن علی یا محمد رو شیطان میشنود، همون طور که سرب ذوب میشه تو آتیش، شیطان هم ذوب میشه. بعضی شاید بگن آقا این اقراقه. قطعا اقراق نیست عزیزان شنونده، شیطان روی این مسائل حساسه، حتی تو نامگذاری ما حساسه. ولذا میگن اگر بعضی از مسائل رو پدر و مادر در تربیت فرزند رعایت کنن، روایات داریم شیطان جیغ میکشه از کار پدر و مادر، اینقدر عصبانی میشه. در روایت بعدی امام کاظم علیه السلام میفرمایند قال الکاظم علیه السلام لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد او احمد او علی او الحسن و الحسین. چقدر زیباست این روایت. حضرت میفرمایند فقر داخل خونه ای نمیشه که در اون خونه اسم محمد، اسم احمد، اسم علی یا حسن یا حسین باشه. البته در پایان این روایت حضرت میفرمایند او فاطمه من النساء، اگر دختر دارید اسمش رو فاطمه بگذارید، فقر داخل خونه نمیشه. حالا چقدر مردم دنبال اینن که روزیشون زیاد بشه. خب اینم یه روایت. اسمای عجیب غریبی گاهی اوقات ما میشنویم تو جامعه. حیف عزیزان شنونده، ما نمیگیم اون اسما گناه داره، نه، ما افراط و تفریط رو ممنوع میدونیم. اما حیف نیست وقتی من با نامگذاری میتونم از خونه خودم فقر رو دور کنم، برم اسم غیره بگذارم. امام حسین میفرماید لو ولد لی مئتون، اگر من 100 فرزند داشتم، لحببتو ان لا اسمی احدا منه الا علی، همه فرزندانم رو علی نامگذاری میکردن. ولی شما در کربلا نگاه کنید، علی اصغر علیه السلام، علی اکبر علیه السلام، علی اوسط علیه السلام، تمام فرزندان پسر رو حضرت علی نامیدن. یه نکته دیگه که خیلی بسیار مهمه اینجا من تقدیم عزیزان شنونده کنم، خیلی تکان دهنده است. روز قیامت در صحرای محشر ملائکه افراد رو به اسم دنیایشون خطاب میکنن و بعد ذیل روایت حضرت میفرمایند بعضی از افراد روز قیامت وقتی میخوان اسمشون رو صدا بزنن خجالت میکشن. ولذا یکی از حقوق فرزندان برگردن پدر و مادر اینه که اسم خوب بگذارن. چرا؟ چون روز قیامت بچه یقه بابا رو میگیره، میگه چرا اسم بد گذاشتی؟ ما 4 روایت رو در این برنامه تقدیم کردیم. روایت 27 روایتی بود که امام صادق فرمودند که به خدا قسم اسم گذاری به نام ماها براتون فایده داره. روایت 28 حضرت فرمودن وقتی که شیطان اسم محمد و علی رو در خانه میشنوه ذوب میشه، فرار میکنه. در روایت 29 حضرت فرمودن تو خونه‌ای که اسم محمد و احمد و علی و حسن و حسین و فاطمه باشه فقر وارد نمیشه. و در روایت 30 امام حسین فرمودن من اگر 100 تا فرزند پسر داشتم همه اونها رو علی مینامیدم. انشاءالله خداوند توفیق نامگذاری اسلامی رو به همه ما نسبت به فرزندانمون عنایت بفرمایه. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا وما